بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 172.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم یمکن ان یستأنس او یستدل على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية وكذلك فتوى السرائر بالموثقة. خاطر مبارکتون باشه، در صورت اول و صورت دوم نسبت به مال سلطان جائر که صورت اول دوستان اونجایی بود که ما احتمال میدادیم تمام اموال اون سلطان که این جایزه رو از اون اموال به ما داده همش حلال باشه، و صورت دوم اونجایی بود که یقین داشتیم در مال سلطان حرام وجود داره اما اون جایزه ای که به ما داده احتمال میدادیم همش حلال باشه. تو این دو صورت ایشون قائل شد به جواز اخذ و حلیت تصرف. بعد گفت البته گرچه جایز است اما گرفتنش کراهت داره. بعضیا گفتن کراهت داره، کراهتش رو هم ادله ای براش آوردن و بعدم گفتن این کراهت با یک اموری ممکنه رفع بشه. یکیش اخبار خود اون کسی بود که جایزه رو داده که خبر بده که این جایزه که من دارم به تو میدم حلاله، از قسم حلال از اموال منه. و دومین چیزی که رفع کراهت میکرد پرداخت خمسش بود. این ساختار کلی بحثی که تا به حال مطرح کردیم نسبت به پرداخت خمس که آیا رافع کراهت این جایزه هست یا نیست. ایشون ابتدا دلیلی رو از عرض کنم خدمت شما علامه حلی در منتها نقل کرد. ایشون برای استحباب پرداخت خمس جایزه سلطان گفت آقا چطور مال مختلط به حرام که شما یقین داری حرام درش وجود داره با خمس پاک میشه، این مال که یقینم نداره توش حرام وجود داره احتمال داره همش حلال باشه، به طریق اولا خمس پاکش میکنه، کراهتشو از بین میبره. مرحوم شیخ خدشه کرد، گفت درسته این مال احتمال داره همش حلال باشه اما احتمالم داره همش حرام باشه، و با مال مختلط و حرامی که برخیش یقینا حلاله فرق میکنه، چه بسا طریق اولویتی اینجا وجود ندارد. حالا تو بحث امروز ایشون میخواد اون حرف علامه که دیروز میگفت استحباب داره پرداخت خمس به اون دلیل، اون استحباب پرداخت خمس رو ایشون میخواد تأیید بکنه با ادله ای که جوائز السلطان رو وقتی شما میگیرید مستحب به خمسشو بدید، و طبیعتا دوستان اگر خمسشو دادید اون کراهته انگار میخواد بگه چی میشه؟ رفع میشه. حالا به چه دلیل غیر از اون دلیلی که خود مرحوم علامه در منتهى آورد که طریق اولویته، اینجا دوستان ایشون سه تا دلیل دیگر میخواد براش اقامه کنه. یکی از ادلش دوستان فتوای شیخ توسیست در کتاب النهایه. دوستان بزرگوار فتوای شیخ توسیست چطور میتونه دلیل باشه؟ فتوای فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگر که حجت نیست. چطوریشون فتوای شیخ طوسی رو میتونه دلیل قرار بده؟ ببینید دوستان یه چیز بهتون عرض بکنم، این خیلی به دردتون میخوره. امروز وقتی مراجع میخوان رساله بنویسن، احکام شرعی که تو رساله هاشون مینویسن متن روایات نیست، جمع‌بندی روایات رو به لسان خودشون و به قلم خودشون مینویسن. اما قدیم برخی از علما وقتی میخواستن فتوایی صادر بکنن، روایات رو که بررسی میکردن یه روایت ضعیف بود میذاشتن کنار، اون روایتی که صحیح السند بود و میخواستن فتواشون رو بر اساس اون روایت بگن، متن روایت رو توی استفتا ذکر میکردن، تو رسالشون میآوردن، تو کتاب فقهیشون میآوردن. ایشون میفرماد چون دعب و رویه و روش شیخ طوسی در کتاب نهایه این بوده که متن روایات رو به صورت فتواش میآورده ها، ایشون وقتی اونجا فتوا داده به استحباب پرداخت خمس، آدم زن و گمان و اطمینان حاصل میکنه که این متن چی بوده؟ روایات بوده و لذا حجته برای ما. این یک دلیل. دلیل دوم فتوای ابن ادریس است در سرائر به استحباب پرداخت خمس. آقا ابن ادریس دیگه چرا فتواش برای ما حجت باشه؟ مگه فتوای ابن ادریس هم مثل فتاوای شیخ طوسی بوده که متن روایات رو می آورده؟ ایشون این رو در مورد ابن ادریس نمیگه، میگه ابن ادریس رویه و دعبش این بوده که فقط قطعیات رو می آورده تو خصوص کتاب سرائر ها، یعنی وقتی کتاب سرائر رو مینوشته ها گفته آقا من فقط اونایی که قطع دارم اینجا میارم، اونایی که زن و شک و شبهه و انقلت و احتیاط واجب و این حرفا دارم اینا رو جای دیگه بیان کردم، اینجا فقط قطعیات رو میارم. البته ایشون هم نمیخواد با اینا معامله دلیل تام بکنه، اما اینا رو ذکر کرده به عنوان ادلهش. میگه ما یکی فتوای شیخ طوسی رو داریم در نهایه به استحباب پرداخت خمس، یکی فتوای ابن ادریس رو داریم در سرائر به استحباب پرداخت خمس، علاوه بر این دوتا دوستان روایت هم داریم، به روایت خودمون دیدیم. تو روایت داره از امام علیه السلام سوال شد از کار کردن برای سلطان، امام فرمودن نخیر، حق ندارید برای سلطان جائر کار بکنید مگر اینکه اینقدر فقیر باشید که دستتون به هیچ جا بند نباشه، دیگه برای عرض کنم خوردن و آشامیدنتون هم گیر کرده باشید و هیچ راه و چاره دیگری برای ارتزاقتون نداشته باشید. اونجا اگر رفتید برای سلطان کار کردید، پولی گرفتید، فلیب از به خمسهی الى اهل البیت، اونجا کار کردید پول گرفتید، اول خمسشو بدید بعد استفاده کنید. فلیب از به خمسهی الى اهل البیت علیهم السلام. گرچه دوستان این روایت مال پولیست که به عنوان بگید اجرت و مزد دریافت کرده از سلطان، اما از قبلم گفتیم فرقی بین جوائز و سلطان و اون مالی که عوضن و در قبال کار میگیره تو این جهت نیست. لذا ایشون میفرماید اینجا با این روایت میتونیم استحباب پرداخت خمس جائزه رو اثبات کنیم، که کنم ایشون میخواد بگه ملازمه دارد با رفع کراهت، اون کراهتی که قبلا گفت. این دوستان مطلب اول بحث امروز. ممکن است برای اثبات استحباب خمس جائزه سلطان به یه نحو دیگری هم دلیل بیاریم. اون نحو دیگه چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، خیلی عجیبه دوستان، من تعجب میکنم مرحوم شیخ چجوری این دلیل رو آورده. خوب دقت کنید ببینید ایشون چی میگه. ایشون میگه آقا اصلا بحث جایزه سلطان رو بذارید کنار، اگر یک کسی از شما سوال کنه هدیه و جایزه خمس داره یا نه، چی بهش جواب میدید؟ ایشون میفرماید ما ادله ای داریم که میگه هدیه و جایزه دیگه ربطی نداره به این که مال سلطان باشه یا پدرتون برای شما هدیه آورده تو خونتون، خونه نوعی براتون آوردن، ادله ای داریم که دلالت میکنه بر وجوب پرداخت خمس در جایزه مطلقا. مطلقا یعنی دیگه کار نداریم، این جایزه جایزه سلطانه یا خونه نوعیه. آه؟ مطلقا یعنی برای جایزه دلیل داریم بر وجوب پرداخت خمسش. خب دوستان و بزرگوار، اگر دلیل مطلقی داشته باشیم که جایزه خمس داره، جایزه سلطانم کمکم کنید، یکی از جوایزه اونم خمس داره. حالا البته به جهت اینکه مشهور علما گفتن آقا پرداخت خمس وجوب نداره برای جایزه، استحباب داره، یعنی اون روایات رو حمله بر چی کردن؟ استحباب کردن. ما تو جایزه سلطانم میگیم استحباب داره. به این طریق ما خواستیم چیکار کنیم؟ استحباب پرداخت خمس رو عرض کنم ثابت کنیم. و همین مقدار دوستان ایشون میگه وارد میشه. اما حضرت عباسی دوستان، هدایایی که شما میگیرید ولو استحباب یا وجوب داشته باشه پرداخت خمسش، پرداخت خمس اونها با پرداخت خمس جایزه سلطان زمین تا آسمون فرق میکنه، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. چرا؟ چون شما هدیه خونه نوعی که برات میارن سال باید بهش بگرده، اما اینجا که صحبت سال گشتن نیست که، میخوام کراهته رو مرتفعش کنیم، میگیم خمسشو پرداخت کن مثل مال مختلط به حرام. دوستان تو مال مختلط به حرام شما باید سال بگرده تو خمس بدین؟ میخوای مال برات حلال بشه تصرف بتونی بکنی، خمسشو پرداخت کن بعد تصرف کن. جایزه سلطانم از این قسمه. ولذا دوستان مرحوم سید صاحب عروه عرض کنم 5-6 خط عرض کنم موشکباران کرده اینجا مرحوم شیخ رو، اشکالات متعدد. ایشون میفهمد یکی از اشکالاتش همینه که در جوائز دیگر سال لازمه بگرده، لازمه به این معنی که تا سال شما میتونی در معونه استفاده کنی، اگر زیاد از معونه اومد اون وقت پرداخت خمس بکنی. اما اینجا که این بحثا نیست که، ضمن این که ما در جوائز دیگر اگر میگیم پرداخت خمس بشه از حیث ربحه، اما اینجا که از حیث ربح نیست، از حیث چیه؟ از حیث ارتفاع کراهته. یعنی میخوام کراهتش از بین ببریم که میگیم خمسشو بده، نه از باب این که اینم ربح هست مثل ربحای دیگه. اگر ربح بود که باید سال میگشت بهش، که حیثش هم فرق میکنه، وضعیتش هم فرق میکنه. لذا شما نمیتونید با ادله ای که برای پرداخت خمس در جوائز دیگر داریم با اون بخوای اثبات کنی پرداخت خمس رو در جوائز السلطان. پرانتز رو ببندید، از این اشکال ما فعلا صرف نظر کنید، عبارت سید یزدی رو ببینید صاحب عروه رو. اینم دوستان مطلب دوممون، اینا رو بخونیم تا برسیم به عرض کنم خدمت شما سومین مورد که میتونه رفع کراهت بکنه. نگاه کنید، نعم یمکن ای یستعنس او یستدل. دوستان این که میگه یستعنس او یستدل، میخواد بفرماید این ادلهی که ما میخوایم بیاریم ممکنه یک کسی معامله دلیل باش بکنه، میگه یستدل. ممکنم یک کسی بگه آقا اینا دلیل نیست، اینا در حد انس ذهنی است، در حد اشعاره. یعنی دلیل محکم نیست، چون فتوای سرائر و فتوای شیخ طوسی و اینا خیلی یقینی برای انسان، اطمینانی برای انسان حاصل نمی کنه. علی ای حال ممکن است که بگیم انس ذهنی، معنوس ذهن می شود یا استدلال می شود بر استحباب خمس بعد فتوا نهایه، سطر بعد و کذالک فتوا سرائر آخر همون سطر بالموثقه. بالموثقه دوستان جار و مجرور، متعلق به یستعنسه، متعلق به یستدله، استدلال بشه یا انس ذهنی اتفاق بیفته با چی؟ با موثقه. حالا موثقه رو براتون میخونم بعدن. قبل از موثقه فتوای دو نفر رو آورده که اینا انس برای انسان میارن، یعنی اشعار داره به این مطلب که استحباب داره خمس این جوائز السلطان. یکی فتوای نهایه است، علت هیه کر روایه، فتوای نهایه به استحباب پرداخت خمس، که البته فتوای ایشون در نهایه مثل روایت است، ففیها کفایتون فی الحکم بالاستحباب، در حد حکم به استحباب فتوای ایشون هم کافیه. دوستان چرا میگه فی الحکم بالاستحباب؟ اگر حکم وجوبی بود ما نمی رفتیم سراغ فتوای شیخ طوسی ها، اما چون استحباب از باب تسامح در ادله سنن، یعنی تو مستحبات ما دلیل خیلی محکمی نمیخوایم، از باب تسامح در ادله سنن میگیم فتوای نهایی هم که مثل روایت برامون کافیه. دیگه متن فتوای نهایی رو نیاورده. فتوای نهایی این است که استحباب دارد خمس جوائز و سلطان، که الان متنشو من آوردم نمیخونم براتون که بحثم به یه جایی برسه، چون فردا هم تعطیل فاصله میشه میخوام به یه جایی برسه. و کذالک فتوا سرائر، سرائر هم فتوا داده به پرداخت خمس، استحباب پرداخت خمس، ما عدم العمل فیها الا بالقطعیات. با اینکه سرائر ابن ادریس عمل نمیکنه در کتاب سرائر مگر به قطعیات، یعنی رویه ایشون در کتاب سرائر این بوده که فقط مطالب قطعی رو بیاره، و همین مقدار برای ما کافی است که استحباب پرداخت خمس برامون ثابت بشه. خب جدای از این دو فتوا، یمکن ان یستأنس او یستدل بالموثقه. کدوم موثقه؟ اون موثقه ای که المسئول فیها سوال شد در این موثقه ان عمل السلطان یخرج فیه الرجل، کار کردن برای سلطان که ورود پیدا میکنه تو این کار، یه مردی یه کسی میره وارد میشه یه اجرتی دریافت میکنه کار میکنه برای سلطان. امام علیه السلام فرمودن لا، این کارو نکنید، الا الله یقدر علی شیء یاکل و یشرب، مگر اینکه طرف قادر نباشه بر کاری که بتونه روزیشو در بیاره، واقعا اینقدر بیکار باشه و زندگیش نچرخه که از باب ناچاری بخواد بره. ولا یقدر علی حیلتن، حیله اینجا دوستان یعنی چی؟ یعنی طریقه، هیچ راهی هم برای گذران زندگیش وجود نداشته باشه. حالا اگر فقیر بود و هیچ راهی هم براش نبود، فان فعل، اگر رب برای سلطان کار کرد و پول گرفت، فصار فی یده شیئون، پولی از سلطان بهش رسید، فلیب از به خمسه الى اهل البیت علیهم السلام. شاهد ما کجاست؟ همین فلیب از، میگه خمسشو اول به اهل بیت بده بعد بقیهشو مصرف کنه. فان موردها و ان کان ما یقع فی یده به ازاء العمل، مورد این روایت اگرچه اجرت است، یعنی ما یقع فی یده به ازاء العمل میشه اجرت دیگه، مورد روایت اجرت است در مقابل کار، الا ان الظاهر عدم الفرق بینه و بین ما یقع فی الیده علی وجه جائزه. یادتون دوستان اول بحث جوائز و سلطان که گفتیم جوائز و سلطان، گفتیم کلمه جوائز خصوصیت نداره، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا او عوضا، فرقی نمی کنه اینا با هم دیگه تو این جهت. این دوستان مطلب اولمون. مطلب دوم، سه خط، و یمکن ان یستدل لهو، لهو یعنی ضمیر لهو به کجا میخونه آقا؟ استحباب پرداخت خمس جوائز سلطان. ممکن است استدلال شود برای این حکم به استحباب پرداخت خمس، ایزن به ما دل علا وجوب الخمس فل جائزت مطلقا. این جائزه یعنی چی؟ یعنی عطیه و بخشش، دیگه کار نداریم از سلطان باشه یا بابا برای شما بگو خونه نوعی آورده باشه، خونه نوعی آورد، کادو عروسی باشه، کادو بچه باشه، جائزه کلن وجوب خمس داره، به اون ما تمسک کنیم برای اثبات اینجا. وحیه عدت و اخبار مذکوره فی محلا. من یه روایت رو تیمونن و تبرکن و به عنوان نمونه براتون بخونم. در روایت دوستان در مورد فائده که خمس داره یا نداره سوال شد، امام علیه السلام تو نامه‌ای که فرستاده بودن جواب نوشتن، فکتب الفائدتو مما یفید الیک فی تجارت من ربحها و حرس بعد الغرام او جائزه. یعنی حضرت تو جوابشون فرمودن خمس داره چیا؟ یکی الفائده مما یفید الیک فی تجارت من ربحها و حرس بعد الغرام، یعنی زراعت بعد از اون گذاشتن، عرض کنم یعنی کنار گذاشتن اون سرمایه اولیتون، بذری که پاشید اونا رو هم بذارید کنار، او جائزه، یعنی جائزه رو هم فرمودن چی داره؟ خمس داره. این جائزه همون عطیه است، همون بخششه، دیگه نگفتن این جائزه جائزه سلطان باشه یا نباشه، معلوم میشه جائزه سلطان رو هم میگیره. و لذا دوستان بگیم این استدلال شده به این جور روایات برای جایزه مطلقا که جایزه سلطان هم از جملشه. البته ممکنه شما بگید اگر این باشه که شما باید بگید جایزه سلطان خمسش واجبه، میگه نه، و حیث ان المشهور غیر قائلین به وجوب الخمس فی الجایزه، مشهور میگن جایزه اگر خمسش هم عرض کنم داریم استحباب خمس است نه وجوب، قائل به وجوب خمس نیستن، استحباب رو گفتن، ولذا حملوا تلک الاخبار على الاستحباب. وقتی حمله بر استحباب کردیم جایزه سلطانم پرداخت خمسش میشه مستحب. پس تونستیم استحباب خمس پرداخت خمس جایزه سلطان رو اثبات کنیم. البته ما عرض کردیم جایزه سلطان پرداخت خمسش از باب ارتفاع کراهت است نه از باب ربح، اونجا نیاز به گذر سنه ندارد، و حالی که در جوائز دیگر سال میگرده، اگر مصرف شد شد نشد اون وقت خمس داره، و اینا با هم دیگه کاملا متفاوته، نمیتونید شما با این دلیل اونا اثبات کنید. حتما دوستان عبارت سید یزدی صاحب عروه رو اینجا ببینید، ایشون خیلی عرض کنم پرتمطراق اینجا به مرحوم شیخ اشکال کرده. سوال دارید بید.
حالت ناچاری
فعلاً
یا تو
مطلقا فعلاً؟ تو حالت ناچاری؟ بله. چون حضرت فرمود نکنید این کارو.
نکنید. اگر کردید این کارو
بکنید. آره دیگه اگر کردید خمس بدید دیگه.
تو حالت ناچاری؟
آره دیگه. نه دیگه اگر تو حالت ناچاری برای کار رفتی کار کردی پول بده. حالا که پول داره اول خمس بده بعد مصرفش کن. تو ناچاری به خاطر اصل کار بود.
حالت عادی
چی؟
یعنی
اون اصلا بحث نکرد امام علیه السلام، اون گفت اصلا جایز نیست. اون گفت جایز نیست. نه کجا ظاهرش این آقا؟ بگید
استاد چه
به این دلیل آخرمون ایشون میگه آقا تو اصل جایزه آقایون به وجوب عمل نکردن، یعنی وجوب رو از روایت نفهمیدن، استحباب رو فهمیدن. وقتی اونجا ما استحباب رو فهمیدیم طبیعتا جایزه سلطان هم یکی از همون جوایزه که چه استحباب.
اون روایت که
اصلا هم ازت گرفتن رو مشغول کرده به این که دیگه خیلی مصرف بشه و اینا، از این که اصلا نمیشه جواز. نه اون مال اجاره است، اجرته. چه بسا اگر شما بخوای کار بکنی برای سلطان و در قبالش پول بگیری، اون فقط در فرض ناچاری میتونی بگیری. اما حالا اگر هدیه کرد به اونم ناچاریه، اونو که دیگه نداره که. ما الان بحثمون اونجا نیست، فقط میخوایم بگیم که حکم اونجا با اینجا تو جهت پرداخت خمسش یکیه، تو جهت کراهتش یکیه، اما اینکه حالا من ورود میتونم پیدا کنم در جایی که ناچارم نباشم برای گرفتن جایزه، این بحث دیگه است. خب دوستان بزرگوار، ما یه روایتی قبلا داشتیم، بیارید صفحه 168 رو، آخر صفحه 168، ما ان الامام الكاظم علیه السلام من قوله لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب آل ابی طالب لالا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا. این روایت دوستان قبلش یه مطلبی بود من توضیح دادم، هارون الرشید ملعون امام کاظم علیه السلام رو خواست، هدایایی داد، احترام کرد امام علیه السلام رو، بعد هدایا رو که امام علیه السلام گرفتن گفتن به خدا قسم اگر نبود این که من میبینم کسانی رو که اونها رو عرض کنم وسائل ازدواجشون رو فراهم بکنم از مجردها و عزاب آل ابی طالب برای این که نسلشون قطع نشه، من این پول رو قبول نمی کردم. حالا ایشون میفهمد با توجه به این روایت و روایات دیگر شبیه به این، دقت کنید، ما میتونیم یک مورد سومی رو هم ذکر بکنیم که این مورد سوم میتونه اون کراهت رو از بین ببره. اون مورد سومی که میتونه کراهت گرفتن جوائز السلطان رو از بین ببره میدونه چیه؟ وجود مصلحت اهم. امام علیه السلام چه کار کردن؟ گفتن اگر این نبود من قبول نمی کردم. معناش این است که الان که این هست دیگه قبول کردنش کراهت نداره، اشکال نداره، میتونی قبول بکنی. معلوم میشه وجود مصلحت اهم مثل تزویج عزاب آل ابی طالب برای اینکه قطع نسل اتفاق نیفته، این خودش مجوز است برای گرفتن، یعنی اون کراهت رو از بین میبره. پس آقا اگر گرفتن این پول و این جایزه از سلطان مصلحتی دارد اهم از مصلحت اجتناب از شبهه، اهم از مصلحت اجتناب از شبهه، اگر مصلحت اهمی وجود داره این رو میتونیم بگیریم. پس ممکنه ما از این روایت اینجوری استفاده کنیم. خب عرضم رو دقت کنید، یک کسی ممکنه اینجا این به ذهنش برسه، بگه آقا شما چرا این روایت امام کاظم علیه السلام رو اینجوری معنا میکنید؟ میگه آقا هر وقت مصلحت اهم وجود داشت کراهت از بین میره. ما اینجوری معنا نمیکنیم روایت رو، یه معنای دیگری برای روایت میکنیم. معنای دیگه چیه؟ معنای دیگه اینه، این پول، این جایزه سلطان، مگر نه این است که مال حرام است و این سلطان به زور از مردم از مالیاتاشون گرفته، ها؟ این جای مصرفش کجاست؟ این میشه مظالم، و مظالم باید در فقرا چی بشه؟ صرف بشه. امام علیه السلام که گفتن آقا اگر نبود تزویج عزاب آل ابی طالب من اینو قبول نمی کردم، میخوان بگن آقا من این پولو گرفتم که جا خودش مصرف کنم، اگر جا نداشتم برا مصرفش اینو قبول نمی کردم، حالا که جا دارم به مصرفش میتونم حق رو به حقدار برسونم، هر جور شده میخوام از هارون رشید کم کنم، پول رو به جاش برسونم. ولذا میدونی معناش چیه؟ معناش این است که هر کسی که جایزه سلطان بهش رسید اگر میتواند این مال رو در مظالم مصرف کنه، برای فقرا مصرف کنه، اینجا اشکال نداره، بلکه ممکنه بگیم واجبه بگیره، واجب است یا مستحب است که این مال رو بگیره جای خودش هم مصرف کنه. این دیگه کار به مصلحت اهم نداره ها، کار به چی داره؟ مصرف در جایگاه خودش. جایگاه خودش کجاست؟ فقرا. یکی از جایگاه‌هایی که مظالم رو میشه مصرف کرد تزویج عزاب است. مجرد رو اگر کسی آدم بتونه زن بده یا شوهر بده، خب این خودش، کسی که نمیتونه ازدواج بکنه، این خودش محل مصرف مظالمه. بگیم از این باب امام علیه السلام این رو فرمودن. نگاه کنید، ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم علیه السلام من قبول الجائزه به تزویج عزاب طالبیین، طالبیین یعنی آل ابی طالب، اون چه استفاده می شود از اون چه گذشت، یعنی اون روایتی که گذشت. اینجا پاورقی آدرس داده صفحه 170 و 171، غلطه، صفحه 168 و صفحه 169، دو صفحه قبلش. اون روایتی که مستفاد از اون روایتی که گذشت که امام کاظم علیه السلام عذر آوردن برای قبول کردن جایز، عذر آوردن به چی؟ این به تزویج قید اعتذار است، عذر آوردن به تزویج عزاب طالبیین. برای چی تزویج کنن؟ برای اینکه قطع نسل اتفاق نیفته، لعلا ینقطع نسلهم و من غیرهی. کمکم کنید، من غیره عطفه به کجاست؟ وقتی جواب نمیدید احساس میکنم تو کلاس نیستید، حواستون جای دیگه است. من غیری عطف به مما تقدمه، یعنی مستفاد از اون روایتی که گذشت و از غیر این روایت. انگاری دوستان ما همین یه روایت رو نداریم، روایات دیگری هم به این مضمون داریم. خلاصه ایشون میفرماد اون چه استفاده میشه از این روایت و روایت دیگه، ان الکراهه ترتفع به کل مصلحته، کراهت رفع میشه به هر مصلحتی، هی اهم فی نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهه، اجتناب از شبهه یه مصلحت داره ها، یه در واقع طرد مصلحت، یه رفع طرد مفسده است، یه رفع کراهت، این یک اهمیتی داره. اما از اون طرف ممکنه مصلحت اهم وجود داشته باشه، هر وقت مصلحت اهمی وجود داشت مثل تزویج عزاب طالبی، بگید جایزه و اشکال نداره. یه نقطه بگذارید و یمکن. این یمکن معناش چیه؟ معناش این است که ممکنه ما این معنای قبلی را قبول نکنیم و این روایت امام کاظم علیه السلام رو یه جور دیگه معنا کنیم، و یمکن ان یکون اعتذار امام علیه السلام اشارتون الا انه لولا صرف این جائزه فی ما یصرف فیه المظالم، در اون محلی که مصرف میشه در اون محل مظالم، یعنی اگر نبود که من امام کاظم میتونم اینو تو محل خودش مصرف کنم، کدوم مظالم؟ مظالم مردوده. مردوده یعنی چی؟ این مردود، مردود تو امتحان نیستا، مردوده یعنی مردود الی الفقرا، یعنی اون مظالمی که باید برگرده به فقرا و رد بشه به فقرا، اگر این نبود که من میتونم اینو تو جا خودش مصرف کنم، لما قبلها، قبول نمیکرد حضرت اون رو. فیجب او ینبغی ان یأخذها ثم یصرفها فی مصارفها. پس یا بگیم واجبه یا بگیم مستحبه. ینبغی یعنی مستحبه. از چه باب دوستان واجب یا مستحب؟ از باب این که رد مال به اهلش، بگید بگیم واجبه یا بگیم رد مال به اهلش مستحبه. پس واجب است یا مستحب است که بگیرد آن جایزه را، سپس مصرف کند آن جایزه را در مصارف خودش. فی مصارف ها یعنی مصارف اون مظالم، فی مصارف ها یعنی فی مصارف اون مظالم، یعنی اگر انسان دستش میرسه توانمندی داره که از این سلطان جاهل بخشی از مالشو بگیره بده به فقرا که جاش هست و باید بده به اونها، این یا واجبه یا مستحبه. خب اگر، البته اگر این معنا رو کردیم دیگه کار به مصلحت نداریم، کار به چی داریم؟ کار به محل مصرف داریم. میگم اگر به محل مصرف خودش میتونه برسونه که مظالم باشه بگیر، اگر نه نمیتونی، ولو مصلحت اهم دیگری هم وجود داشته باشه، ما کار به مصلحت اهم نداریم. و ها دو خط دیگه، و هذه الفروع کلها بعد الفراق ان اباحت اخذ الجائزه. دوستان بزرگوار، هذه الفروع یعنی چی؟ این هذه الفروع برمیگرده به مطالبی که از چندین صفحه قبل تا اینجا گفتیم. یک، کراهت جائزه سلطان. دو، رفع کراهت به اخبار مجیز. سه، رفع کراهت به، بگید، پرداخت خمس. این حرفایی که زدیم ها همش بعد از فراغ از اباحه اخذ جائزه است، چون دوستان تو صورت اول و دوم گفتیم اخذ چون این جائزه ای در صورت اول و دوم چیه؟ اشکال نداره، حرام نیست. بعد از این که اصلش جائز شد اومدیم گفتیم خب حالا که جائز شد میگیم مکروهه و چیا این کراهت رو برمیداره. والمتفق علیه من صوره ها صورت عدم العلم بالحرام فی ماله اصلا، که این صورت چندم بود یا علی؟ صورت چندم بود؟ بلند بگید. اول. اول علم به وجود الحرام که این صورت چندم بود؟ دوم بود. البته صورت علم به وجود حرام مع کون الشبه غیر محصوره یا محصوره ای که ملحق به غیر محصوره باشه، کمکم کنید، محصوره ای که ملحق به غیر محصوره است اونجایی بود که برخی از اطراف شبهه از محل ابتلاء ما خارج باشه. اینا رو، خب بله این حرفا توش میاد. حالا من از شما سوال کنم، اگر شبهمون، دقت کنید حواستون به من باشه، اگر شبهمون محصوره بود اما همه اطراف شبهه محل ابتلاء من بود، مثال بزنم برای آقای سلطان جائر 5 تا کنیز داره، یقینا یکی از این کنیزا چیه؟ حرامه و قصبیه. نه نه نه، ام ولد نه، حرامه قصبیه، هیچ کدوم هم ام ولد نیست. چرا میگم هیچ کدوم ام ولد نیست؟ برای اینکه همش محل ابتلاء من باشد. شبهه شبهه محصوره است، همه اطراف علم اجمالی هم محل ابتلاء من هست. اینجا اگر یکیشو داد به من و من یقین دارم که یکی از این 5 تا حرامه، اجتناب از اون یکی برای من حرامه، هر کدوم شبهه برای من حرامه، نمیتونم استفاده کنم. به چه قاعده ای؟ به قاعده شبهه محصوره در جای خودش. شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست. شبهه محصوره اگر برخی از اطراف شبهه محل ابتلاء من نباشه به طوری که بقیهش بشه شبهه بدوی، اینجا باز اجتناب لازم نیست. اما اگر شبهه محصوره باشه، یعنی یکی تو 5 تا شبهه محصوره است، که گم که نیست که، یکی تو 1000 تا که نیست که، یکی تو 5 تا شبهه محصوره است، همش هم مبتلا به منه. درست مثل این که 2 تا ظرف آب اینجاست، یقین دارم یکیش نجسه، نمیتونم هیچ کدومو بخورم، شبهه محصور است، هر دو هم مبتلا به منه. طبق قاعده باب علم اجمالی اینجا استفاده از این کنیز برای من میشه چی؟ حرام. و جالب اینجاست دوستان، بعضیا گفتن جوائز السلطان تافته جدا بافته است، حتی در شبهه محصوره، حتی در جایی که همه اطراف بگید محل ابتلاء من باشه، باز اشکال نداره جوائزه سلطان. نگاه کنید، و انکانت شبهه محصورتن به حیث تقتضی قاعدت الاحتیاط لزوم الاجتناب عن الجمیع. دوستان بزرگوار، کی قاعده احتیاط اقتضا میکنه لزوم اجتناب از جمیع رو تو شبهه محصوره؟ آباریکلا، زمانی که همه اطراف بگید محل ابتلاء من باشد، این قاعده اینو اقتضا میکنه، لقابلیت تنجز تکلیف بالحرام المعلوم اجمالا. این لقابلیت قید تقتضی ها چرا اقتضا میکنه؟ چون قابلیت داره تنجز تکلیف به حرامی که معلوم است اجمالا. خب تو اینجا قاعده میگه اجتناب، بگید تو اینجا قاعده میگه اجتناب لازمه، اما میگه فظاهر و جماعت المصرح بهی فی المسالک و غیرهی الحل. اما چه کنیم، بعضی ها حتی در همینجا که قاعده میگه اجتناب لازمه، اینجا گفتن حلال اشکال نداره، و عدم و لحوق حکم شبهت المحصوره اونا گفتن حکم شبهه محصوره. کمکم کنید، حکم شبهه محصوره چیه؟ وجوب اجتناب در جایی که همش مبتلا به من باشه. اینجا این حکم نمیاد. حالا چرا نمیاد؟ قالف شرایط دیگه نمیرسه. چراشو میگیم جلسه بعد شنبه ان شاء الله. آخر الله
کراهت چه تفاوت داره؟ بالاخره علم به وجود حلال که نداره که، علم به حلیت که نداره که. من یه دلیل بیارم که دیگه هیچی نگی. دلیل ایشون برای کراهت چی بود؟ دلیل ایشون برای کراهت چی بود؟ آشوب. یعنی با احتیاط اینجا ببینید در عدل ده ما یوری بود من ترک شما نداره. این تو صورت اول میاد یا نه؟ که فرق نمی کنه صورت اول دو، صورت اول شبه هست، صورت دوم هم شبه هست. نمیدونیم حلاله که صورت اول که این نبود که صورت اول احتمال میدیم همش حلال باشه، ما احتمال میدیم حرام باشه. از شبه تو هر دو صورت هست، چه فرقی میکنه؟ شهیدی هم تصریح داره.
Thank you.
تعبد بزن
سیز
آتازه بسید دوری برگیشید 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 دوری برگیشید